تراکه 130 صفحه 404. پس این اختلاف جوهری حیات و جوهری سعادت زندگی بشر انگیزه درونی بود تا بشر را به این فکر بیاندازد که آیا برای هستی معبودی هست یا نه، و به دنبال این انگیزه انگیزه دیگر پیدا شده به اینکه در مسئله قبلی حکم کند به اینکه آری عالم را سانعی هست و آن فطرت خود بشر بود که حکم می کرد به اینکه عالم الهی دارد که تمامی عالم را به قدرت خود خلق کرده و به ربوبیت خود نظامی عمومی در آن جاری ساخته و به مشیت خود هر موجودی را به سوی غایت و کمالش هدایت نموده و به زودی هر موجودی به سوی پروردگارش که از ناحیه او نشأت گرفته بود برمی‌گردد. توجه بفرمایید. و آنگاه که انسان از آنجا که همه روزه بلکه همه ساعت سر و کارش با حس و محسوسات است و در طول زندگیش فرو رفته در ماده و مادیات است، این انس به مادیات برای او عادتی شده و باعث گشته که معقولات و ذهنیات خود را نیز قالبی حسی بدهد، هرچند که آن معقولات اموری باشد که حس و خیال هیچ راهی به درک آن نداشته باشد، مانند کلیات و حقایقی که منزه از ماده است. علاوه بر سر و کار داشتن همه روزه با مادیات، علت دیگر این خطا این است که اصولا انسان از طریق حس و احساس و تخیل به معقولات منتقل می شود. پس آدمی انیس حس و مألوف با خیال است و این عادت همیشگی و غیر منفک از انسان او را وادار کرد به این که برای پروردگارش نیز یک صورتی خیالی تصور کند. حالان صورت چه باشد بستگی دارد به این که از امور مادی با چه چیز بیشتر الفت داشته باشد. حتی می‌بینیم بیشتر موحدین که ساحت رب العالمین را منزه از جسمیت و عوارض جسمیت می‌دانند، در این حال هرگاه می‌خواهند به او توجه کنند و یا از ناحیه او چیزی بگویند، در ذهن خود برای او صورت خیالی مبهمی تصور می‌کنند، صورتی که جدای از عالم است. چیزی که هست این است که تعلیم دینی این خطا را با جمع بین نفی و اثبات و مقارنه بین تشبیه و تنزیه اصلاح نموده و به موحدین آموخته است که بگویند خدای تعالی چیز هست ولیکن هیچ چیز مثل او نیست. خدای تعالی قدرت دارد ولی نه چون قدرتی که خلق او دارد. قدرت در خلق به معنای داشتن سلسله اعصاب است، اما در خداوند قدرت بدون سلسله اعصاب می باشد. خدای تعالی علم دارد، اما نه چون علمی که خلق او دارد. خلق اگر علم دارد به خاطر این است که دارای بافته های مغزی است، اما خدای تعالی علم دارد بدون آن که دارای بافته های مغزی باشد. و بر همین قیاس هر کمالی را برای خدا اثبات می کند ولی نواقص امکانی و مادی را از او نفی می نماید. و بسیار کم اتفاق می افتد که آدمی متوجه ساحت عزت و کبریایی بشود و دلش خالی از این مقایسه باشد. اینجاست که می فهمیم خدای هستی به کسی که دل خود را برای خدا خالص کرده و به غیر او به هیچ چیز دیگر دل نبسته و خود را از تسویلات و اغواءات شیطانی دور داشته، چه نعمت بزرگی ارزانی داشته است. خود خدای سبحان در ستایش این گونه افراد فرموده: سبحان الله اما یصفونه الا عباد الله المخلصین، پاورقی یکم. و در حکایت کلام ابلیس فرموده: فبه عزتک لاقوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، پاورقی دوم. پاورقی ها: یک، منزه است خدا از آنچه مردم دربارش میگویند مگر بندگان مخلص خدا. سوره صافات آیه 159 و 160. دو، به عزتت قسم که همه انسان ها را از راه به در میبرم مگر بندگان مخلصت را. سوره صاد آیه 82 و 83. ادامه مد. و کوتاه سخن این که انسان بسیار حریص است در اینکه امور غیر محسوس را در صورت امور محسوس تخیل کند مثلا وقتی می شنود که در ماورای طبیعت جسمی و محسوس نیروی هست قوی تر و تواناتر و عظیم تر و بالاتر از طبیعت و آن نیروز که در طبیعت کار می کند و محیط به آن است نیروی است قدیم تر از طبیعت و مدبر طبیعت و حاکم در آن نیرویی که هیچ موجود جز به امر او موجود نمی شود و جز به امر او و به مشیت و اراده او از حالی به حال دیگر متحول نمی گردد وقتی همه اینها را می شنود بدون درنگ آن نیرو و اوصافش را به اوصاف نیروی جسمانی و آنچه از مقایسه جسمانیات با یکدیگر می فهمد تشبیه و قیاس می کند و بسیار می شود که آن نیرو را به صورت انسانی تصور می کند که در بالای آسمان ها بر یک صندلی که همان تخت حکمرانی است نشسته و امور عالم را از راه تفکر تدبیر نموده و سپس تدبیر خود را با اراده و مشیت و امر و نهی خود تکمیل می کند و تحقق می بخشد. همچنان که می بینیم تورات موجود، آن نیرو یعنی خدای تعالی را چنین موجودی معرفی کرده و نیز گفته که خدای تعالی انسان را به شکل خود آفریده که ظاهر انجیل های موجود مسیحیان نیز همین است. پس روشن شد که نزدیکتر به طبع بشر و مخصوصاً انسان‌های ساده اولی این بوده که برای پروردگار منزه از شبه و نظیر خود صورتی تصور کند که شبیه به موجودات مادی و جسمانی باشد. البته صورتی که با اوصاف و خصوصیاتی که برای خدا قائل است تناسب داشته باشد. همچنان که مسیحیان، سالوس یعنی سه خدا بودن خدا در عین یکی بودن را به انسانی تشبیه می کنند که دارای سه صورت است که گویی هر یک از صفات عمومی، وجه و صورتی است برای رب که با آن سه صورت با خلق خود مواجه می شود. 2. توجه به خدا از راه عبادت. وقتی انسان حکم کند به این که برای آدم خالق و خدایی است که عالم را به علم و قدرت خود آفریده دیگر چاره جز این ندارد که در برابر او خاضع گردد. خضوعی عبادتی تا ناموس عام عالمی را که همان خضوع ضعیف در برابر قوی و خاضع شدن عاجز و ناتوان در مقابل قادر و توانا و تسلیم شدن صغیر حقیر در مقابل عظیم کبیر است پیروی کرده باشد. آری، این ناموس عام در همه عالم جاری است و در همه اجزای هستی حاکم است و با این ناموس کلی است که اسباب در مسببات اثر نموده و مسببات از اسباب متأثر می شوند. البته این ناموس در همه عالم مظاهر یکسان ندارد، بلکه وقتی در موجودات جاندار صاحب شعور و اراده ظهور می کند، مظاهرش عبارت است از خضوع و انقیاد ضعیف در برابر قوی، همانطور که از حال حیوانات بی زبان مشاهده می کنیم که وقتی خود را در برابر حیوانی نیرومندتر از خود می بینند، دچار حالت یأس می شوند، به این معنا که از مقاومت در برابر او و از غلبه یافتن بر او نومید گشته، تسلیم و منقاد او می شوند. و وقتی در انسانها ظهور می کند، مظاهرش وسیع تر و روشنتر از مظاهر آن در حیوانات است، برای اینکه انسان دارای درکی عمیق‌تر و خصیصه فکر می باشد و در اجرای آن ناموس در قالب مقاصد و اعمالش به یک جور اجرا نمی کند. او در هر کاری جلب نفع و یا دفع ضرر را در نظر دارد. هر جا که این منظورش با خضوع تأمین شود، خضوعی متناسب آن از خود نشان می دهد که این خضوعها نیز یک جور نیست، مانند خضوع رعیت در برابر سلطان و خضوع فقیر در برابر غنی و خضوع مرعوس در برابر رئیس و مأمور در برابر آمر و خادم در برابر مخدوم و متعلم در برابر معلم و عاشق در برابر محبوب و محتاج در برابر مستغنی و عبد در برابر مولا و مربوب در برابر رب، که هر یک به نحو و شکلی علاحده است، ولی همه این خضوعها با همه اشکالی که دارد یک حقیقت است و آن عبارت است از احساس ذلت و خاری در نفس در مقابل عزت و قهر طرف مقابل، و آن شکل و قیافه‌ای که حاکی از احساس درونی ذلت است عبارت است از همان عبادت، حال هر طور که می‌خواهد باشد و از هر کس که می‌خواهد باشد و در برابر هر کس که می‌خواهد باشد. و خلاصه می‌خواهیم بگوییم همه انحاء خضوع‌ها، چه خضوع در برابر خدای تعالی و چه خضوع برده در برابر مولایش و چه خضوع رعیت نسبت به سلطانش و چه خضوع محتاج در برابر مستغنی و چه غیر اینها، همه و همه عبادت است. و به هر حال انسان هیچ راهی به انکار این حقیقت ندارد و نمیتواند هیچ گونه خضوعی در برابر هیچ کس و هیچ چیز نداشته باشد، برای اینکه این خضوع ریشه در فطرت آدمی دارد و فطریات چیزی نیست که بتوان شانه از زیر آن خالی کرد مگر آنکه کشف خلافی رخ دهد، یعنی کسی که مدتها در برابر فلان شخص خضوع داشت او را قوی و خود را ضعیف میپنداشت به دست آورد که اشتباه کرده، نه آن شخص قوی بوده و نه خود در برابر او ضعیف است، بلکه هر دو سر و ته یک کرباسند.